بینایی هر دیده بینا همه او بین، زیبایی هر چهره زیبا همه او دان. یاری ده محنت زده مشناس جز او کس، فریاد رس بی کس تنها همه او دان. در سینه هر غم زده پنهان همه او بین، در دیده هر دل شده پیدا همه او دان. هر چیز که دانی جز از او، دان که همه اوست. یا هیچ مدان در دو جهان، یا همه او دان. بر لاله و گلزار و گلت گر نظر افتد، گلزار و گل و لاله و صحرا همه او دان. ور هیچ چپ و راست ببینی و پس و پیش، پیش و پس و راست و چپ و بالا همه او دان. ور آرزوی هست به جز دوست تو را هیچ، بایست عراقی و تمنا همه او دان. علاقه‌مندان بوی جوی مولیان، در این قسمت از برنامه همکاران من قطعه آماده کرده اند با عنوان غم فراق. غم فراق را می شنویم با صدای حسام الدین سراج.
شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سردر خورشید آرزوی منی گرمتر به تا گرمتر به تا گرمتر به تا
الهی با نام و یاد تو آغاز کردیم و با نام و یادت نیز به پایان میبریم دیدار امروزمان را. نازنینان، تا دیدار دیگر، خدا نگهدارتان.
Hörmətli bəcirəmə dostlar, Ərdəbil Radiosunda Musiqiyə Qalibdə Tolid Olunan Buyə Cüyə Mulyan bərnaməsinin tikrarı huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamə də rizayət xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تجلیل از استادان و دانشجویان نمونه کشوری با حضور رئیس جمهور.
برگزاری نخستین کنگره معلمان انقلاب اسلامی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی.
اضافه شدن 319 دستگاه انواع واگن ریلی به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور.
تأکید رئیس جمهور بر افزایش تعاملات مردمی ایران و جمهوری آذربایجان
و کنترل کامل روسیه بر منطقه لوهانسک در شرق اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور با حضور در دانشگاه علم و صنعت از 36 استاد و 18 دانشجوی نمونه دانشگاه‌های کشور تجلیل و قدردانی کرد. آقای رئیسی دانشگاه‌ها را اتاق فکر دولت دانست و دانشگاهیان را به مشارکت در همه مسائل کشور به ویژه در بازار و اقتصاد فراخواند.
تجلیل از 36 استاد برتر دانشگاه و 18 دانشجوی نمونه کشوری با حضور رئیس جمهور در دانشگاه علم و صنعت. طیبه مدرکیان استاد نمونه دانشگاه:
دلیل انتخاب من تحقیقاتی هستش که تو زمینه شیمی تجزیه داشتم.
آرش قربانی سپهر دانشجوی نمونه:
حدود 80 مقاله همایشی ارائه در کنفرانس ها داشتم.
فاطمه فکار قراملکی دانشجوی نمونه:
ثبت اختراع داشتم، کتاب های متعددی داشتم، مقالاتی که داشتم.
علی اصغر میرباقری فرد استاد نمونه دانشگاه:
چون این برنامه هایی کمک میکنه الگوها و شاخص هایی که میتونن در توسعه علمی کشور نقش اساسی داشته باشن معرفی بشن، به طور طبیعی یک نوع الگو سازی هست.
حسن خجسته استاد دانشگاه:
در واقع کمک میکنه به اساتید جوانتر یک چارچوب های روشنی رو برای دوستان فراهم میکنه که بدونن مسیر ارتقای علمی کدوم طرفه، چگونه است و کجاست.
آقای رئیسی سخنان استادان و دانشجویان را شنید و سپس در جمعشان سخن گفت.
باید علم را زمینه صنعت کنیم، علم را زمینه معدن کنیم، علم رو کنار سفره مردم بگذاریم، علم رو در کنار همه حوزه ها، دانشگاه باید بیاد تو بازار، تو اقتصاد، تو همه در واقع مسائل کشور.
رئیس جمهور دانشگاه را اتاق فکر دولت توصیف کرد.
بنده هزینه برای دانشگاه را سرمایه گذاری برای کشور می دانم. ما امروز حرکت علمی کشور را نه به لبخند دیگران و نه به اخم دیگران اتصال نخواهیم داد.
آقای رئیسی سپس در بازدید از مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه در جمع پژوهشگران این مرکز گفت شما زمینه ساز پیشرفت و ارتقای کشور هستید.
در سنگر نوآوری و کار علم‌پایه و فناوری‌پایه هستید که همش ارتقای کشوره.
افتتاح کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علم و صنعت با زیربنای 12,000 متر مربع و 200,000 جلد کتاب از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور بود. رئیس جمهور در جمع استادان و دانشجویان نمونه کشوری به وزرای علوم و بهداشت دستور داد مواردی که دانشجویان و استادان دانشگاه در این جلسه مطرح کردن را رسیدگی کنند. محمد علی قیومی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه علم و صنعت.
نخستین کنگره معلمان انقلاب اسلامی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار و از مقام معلم به ویژه جایگاه رفیع شهدای عرصه فرهنگ تجلیل شد.
از کجا تشریف آوردید اینجا؟
از خوزستان اومده.
استان مازندران.
استان بوشهر. چه ساعتی اینجا هستید؟
4 خورده. یه نیاز سنجی سازمانی در 10 تا کارگروه انجام شده.
رتبه بندی هم که ابلاغ شد.
توکل بر خدا ان شاءالله که پربرکت و پرخیر باشه.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این کنگره آموزش و پرورش را از اولویت‌های کشور خواند و قانون رتبه‌بندی معلمان را در ارتقاء جایگاه و منزلت معلمان مؤثر دانست.
برای اجرای دقیق این حتما از وزیر محترم مطالبه کردم از این باب که این را هم درست اجرا کنه.
آقای قالیباف اولین اولویت فعلی کشور را موضوع اقتصاد ذکر کرد و گفت شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که اولویت ما سامان دادن به امور اقتصادی در تمامی حوزه است.
این حتی در جامعه معلمین ما هم سایه انداخته. این دیگه حتی در حوزه کارآفرینان و سرمایه گذاران ما هم که مجاهدان یه عرصه هستند، اونها باید پیش قدم توی کار باشن، رو اونها هم سایه انداخت. خب پس این رو باید حتما بهشون توجه داشته باشیم.
در این کنگره وزیر آموزش و پرورش هم ارتقاء نظام تعلیم و تربیت را از مؤلفه‌های دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش خواند. برخی معلمان نیز در این جلسه به ارائه دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند.
سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش یکی از محورهای مهم این کنگره بود. اجرای دقیق و کامل سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش از ضرورت‌های نظام آموزشی کشور و همچنین خواست فرهنگیان عزیزمون هست. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، اردوگاه شهید باهنر تهران.
همه ی نانوایی ها تا آخر تیر به اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می پیوندند. روند و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان موسوم به محیا در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور بررسی شد. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد از نتایج اجرای طرح محیا تا کنون 57% نانوایی های کشور زیر پوشش طرح قرار گرفتند و قرار است تا پایان تیر این رقم به 100% برسد. این گزارش نشان می‌دهد تا کنون 40% یارانه آرد به ارزش سالانه 50,000 میلیارد تومان به صورت نان به مردم داده نمی‌شده و هدر می‌رفته است. رئیس جمهور هم در این نشست بار دیگر بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان تاکید کرد و گفت هدف از اجرای این طرح اصلاح زیرساخت‌ها و روش‌های پرداخت یارانه آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود. آقای رئیسی بار دیگر بر عزم دولت برای پیگیری طرح بهینه‌سازی و منطقه کردن نظام یارانه ها با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها تاکید کرد.
319 دستگاه انبای واگن ریلی به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور افزوده شد. ناوگانی که به طور کامل در واحدهای صنعتی کشورمان ساخته یا نوسازی شدند.
آفغانی به ارزش 1000 میلیارد تومان شامل 305 دستگاه واگن باری نو، 6 دستگاه لوکوموتیو نو، 7 واگن مسافری و 1 لوکوموتیو بازسازی شده که همگی در کارخانجات کشورمان و بدون نیاز به خارج تولید شدند. میعاد صالحی مدیر عامل راه آهن:
6 لوکوموتیو نو رو و 1 لوکوموتیو بازسازی شده رو به ناوگان ریلی انشالله اضافه بکنیم. 5 تا از اینها فولاد مبارکه قرارداد بسته با تولید کننده داخلی و ما امید داریم که سایر بخش‌های خصوصی با توجه به تفاهمی که با صنایع معدنی و سایر صنایع مربوطه داشتیم که در حوزه ریلی به هر حال زینف هستند و زیمدخل هستند، انشاءالله از همه ظرفیت‌ها استفاده بکنیم.
مدیر عامل راه آهن در این مراسم از رشد 150 درصدی حمل و نقل ریلی کالا در سال گذشته و ثبت رکوردهای جدید در این بخش خبر داد. میعاد صالحی مدیر عامل راه آهن:
سرمایه‌گذاران سفارش گذاری که دارن می‌کنن به سمت واگن‌های فله‌بر دارن حرکت می‌کنن، به سمت واگن‌های لبه بلند که البته در حوزه‌های مختلف استفاده میشه دارن حرکت می‌کنن. ما امیدواریم بتوانیم از این رشدی که به هر حال در 3 ماهه اول امسال صورت گرفته و چیزی حدود 150 درصد نسبت مدت مشابه سال گذشته الحمدلله ما رشد داشتیم، انشاءالله بتوانیم این رشد رو در ادامه سال هم در فصول دیگر سال انشاءالله داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی هم به تلاش برای تکمیل کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب برای توسعه ترانزیت اشاره کرد و گفت اصلی ترین کریدورهایی که باید تکمیل شود کریدور چابهار سرخس، چابهار رشت و چابهار آستار است. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی:
رشت آستارا حدود 162 کیلومتر راه آهن نداریم. جزو کریدور اصلی ماست که من در وزارتخونه بعضی موقع به دوستان میگم که اگر ساختمان وزارت راه و شهرسازی بفروشیم این 160 کیلومتر رو حتما باید اجرا کنیم.
در حال حاضر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست به دلیل موقعیت راهبردی ایران به دنبال حمل کالاهای خود از طریق ایران به روسیه هستند. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر راه و شهرسازی از کنترل بازار اجاره بهای منزل با اجرای طرح بسته حمایتی اجاره بها در قالب تعیین 25 درصدی خبر داد. آقای قاسمی که در برنامه صفحه اول شبکه خبر سخن میگفت تاکید کرد با رعایت این مصوبه دیگر نیازی به تمدید قرارداد و مراجعه به بنگاه نیست و خود به خود قرارداد تمدید میشود.
بسته چلو چهارشنبه در دولت بسته میشه که اون کمک میکنه به بخش‌های دیگر در واقع اوضاع که الان توضیح خواهم داد.
این تازه ترین خبر وزیر راه از تدوین بسته جدید برای کنترل بازار اجاره مسکن در کشور است که البته در کنار اجرای مصوبه سران قوا مبنی بر رعایت سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها اعلام می شود. آقای قاسمی علاوه بر این بسته دو راهکار دیگر هم ارائه می کند.
40,000 میلیارد تومان در واقع تصویب کردیم به بانک ها ابلاغ شده برای کمک بدیه. که این به بانک ها ابلاغ شده کار سوم ساماندهی صنف املاک.
وزیر راه به بنگاه های املاک هم این هشدار را داد که حتما کد رهگیری را هنگام عقد قرارداد ثبت کنند.
مراکز بنگاه های معاملاتی این رو رعایت کنند و منجر به در واقع این نشه که ما مجبور بشیم در واقع بنگاه معاملاتی رو در واقع تعطیل کنیم یا در واقع برخورد تعذیراتی صورت بگیره، برای اینکه ما ابزارش رو داریم و حتما کنترل میکنیم.
آقای قاسمی با تأکید بر الزام ثبت نام همه افراد در سامانه املاک و اسکان گفت تا کنون اطلاعات 62 میلیون نفر در این سامانه ثبت شده و در صورت تکمیل شدن آن دیگر نیازی به سرشماری نفوذ و مسکن نداریم.
حتما همه مردم کشورمون باید در این سامانه ثبت نام بکنن. اگر در سامان ثبت نام نکنن از حضور شما قبض برق آبشون حتما تغییر میکنه. اگر در سامان ثبت نام نکنن حتی مدارس بچه‌هاشون هم در واقع برای این کار باید حتما در واقع ثبت نام در سامان املاک وجود داشته باشه تا ثبت نام.
وزیر راه آماری هم از خانه های خالی با کمک همین سامانه داد و گفت این خانه ها به سازمان امور مالیاتی معرفی و برای آنها قبض صادر میشود.
در همین مدت چند ماه حدود 600 در واقع 600 هزار واحد، خیلی عدد بزرگیه، 600 هزار واحد خونه خالی رو شناسایی کردیم. برای این 600 هزار واحد ما معرفی کردیم به سازمان مالیاتی و در واقع از اونا سازمان مالیاتی برای اینا قبض صادر کرده.
مهرنوش نیکنام، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. افزایش آمار ابتلاهای روزانه کرونا به بالای 1000 نفر. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 1007 مبتلای جدید شناسایی و 122 مبتلای کرونا نیز بستری شدند. همچنین در شبانه روز گذشته 8 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه بیش از 27 میلیون نفر در کشور هنوز دوز سوم واکسن کرونا را نزدند تاکید کرد تزریق یک نوبت دوز یادآور به شرط گذشت 6 ماه از آخرین نوبت دریافت واکسن ضروری است.
تأکید رئیس جمهور بر افزایش تعاملات مردمی ایران و جمهوری آذربایجان. آقای رئیسی در دیدار وزیر خارجه جمهوری آذربایجان گفت تقویت روابط و تعاملات مردمی موجب تحکیم دوستی دو ملت می شود. رئیس جمهور ایجاد گشایش های جدید در روابط تهران باکو را ضروری دانست و با اشاره به اینکه محدودیتی برای تعمیق و تقویت مناسبات دو کشور وجود ندارد ابراز امیدواری کرد با سفر رئیس جمهوری آذربایجان به تهران شاهد جهش در روابط دو کشور باشیم. جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان هم در این دیدار از افزایش چشمگیر حجم تجارت بین دو کشور در سال گذشته و 5 ماه نخست سال جاری میلادی خبر داد. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه هم دیدار کرد. وزیر خارجه کشورمان گفت ایران و جمهوری آذربایجان از مرحله سوء تفاهمات عبور کردند و اکنون در مرحله پیشرفت فزاینده مناسبات همه جانبه در چارچوب منافع دو ملت هستند. آقای امیر عبداللهیان همچنین از برگزاری نشست سه‌جانبه ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه در تهران خبر داد. وزیر خارجه کشورمان همچنین به دو موضوع مهم همکاری‌های اقتصادی دو کشور یعنی انرژی و ترانزیت اشاره کرد و گفت در سفر آتی وزیر نیروی کشورمان به باکو توافق‌های مهمی در این موضوع نهایی می‌شود.
در گفتگوها بار دیگر موضوع تمامیت ارضی کشورها از جمله جمهوری آذربایجان مورد تأکید ما قرار گرفت. همچنین حمایت خودمون رو از روند حل و فصل مسالمت‌آمیز ادامه مناقشه قره‌باغ بر پایه اصول شناخته شده حقوق بین الملل مورد تأکید قرار دادیم. انرژی و ترانزیت دو موضوع مهم در همکاری‌های اقتصادی دو کشور هست و بحث سنکرونسازی شبکه برق و تبادل برق بین دو کشور در فصول پرمصرف مورد توافق دو کشور قرار گرفته. همچنین در خصوص مسائل زیست محیطی پیرامون رود ارس با همکارم جناب آقای جیهون گفتگو داشتیم. خرسندیم که در ماهای گذشته شاهد جهش در حجم تبادل تجاری دو کشور بودیم. در حوزه همکاری‌های فرهنگی با هم گفتگو کردیم. ما در 10 ماه گذشته از مرحله سوء تفاهمات به خوبی عبور کردیم و اکنون در مرحله پیشرفت فزاینده مناسبات همه جانبه تهران و باکو در راستای منافع دو ملت هستیم.
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان هم در این نشست هم از نقش ایران در بازسازی مناطق آزاد شده خبر داد و گفت همکاری‌های منطقه‌ای و اجرای طرح‌های مشترک با کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران در برنامه همکاری‌ها قرار گرفته است.
پهپادهای اعزام شده به میدان غازی کاریش مأموریت خود را با موفقیت انجام دادند. حزب الله لبنان با اعلام این خبر در بیانیه‌ای در پاسخ به ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر سرنگون کردن این پهپادها تصریح کرده این عملیات به اهداف مورد نظر خود دست یافته است.
حملتها مسيرات المقاومة الثلاث.
عملیات پهپادی حزب الله با 3 پهپاد ویژه تصویربرداری و غیر مسلح با آشکارنمایی حضور این پهپادها در مرز لبنان با فلسطین اشغالی در منطقه نفتی کاریش در دریای مدیترانه انجام شد. جانمایه بیانیه حزب الله بعد از عملیات این بود: پیام رسیده است. حسان علیان، مشاور سیاسی مرکز مطالعات استراتژی دفاعی لبنان:
انا بتصور انه ما قام به حزب الله
من فکر میکنم حزب الله همان معادله بازدارندگی را به اسرائیل گوش زد کرده است. پهپادهایی که در این ماموریت به کار گرفته شدند، هر کدام تنها چند صد دلار قیمت داشتند، اما موشکهایی که به سمت آنها شلیک شد، هر کدام صدها هزار دلار قیمت دارند. در واقع این پهپادها به این ماموریت ارسال نشدند تا بازگردند، بلکه این ماموریت برای گشودن جبهه جدیدی از رویارویی در دریا علیه اسرائیل بود.
دو ماه پیش لبنان با اعلام اشتباه در محاسبات پیشین مرزی، مرز دریایی خود را از خط 23 به خط 29 در دریای مدیترانه تغییر داد. وسعت این منطقه 1400 کیلومتر مربع است که بخش اعظمی از میدان نفتی کاریش را در بر می‌گیرد. دو هفته قبل هم حزب الله لبنان در پیامی غیر مستقیم به آموس هوکشتاین، میانجیگر امریکایی در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی، هشدار داد هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی در تعدی به منابع نفت و گاز لبنان بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. گام اول مقاومت در میدان مواجهه جدید دریایی ایجاد جنگ روانی بود، گامی که به اذعان رسانه‌های رژیم صهیونیستی برای آنها وحشتناک و دلهره آور بوده است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
پس از تیراندازی به جوان سیاه‌پوست در شهر آکرون ایالت اوهایو در آمریکا و اعتراضات مردمی در این شهر، وضع اضطراری و منع آمد و شد شبانه اعلام شد. نیروهای ضد شورش و افسران پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های شوک‌آور استفاده کردند. اعتراضات به ویژه پس از انتشار تصاویر لحظه حمله پلیس به جیلاند واکر 25 ساله بالا گرفته است. تصاویر نشان می‌دهد این فرد برخلاف ادعاهای اولیه پلیس مسلح نبوده و نشانه ای از تهدید هم وجود نداشته است. واکر به علت تخلف رانندگی هدف قرار گرفت. 8 افسر پلیس 90 گلوله به سمت جوان سیاه پوست شلیک کردند که 60 گلوله به او اصابت کرد.
منابع خبری آمریکا از وقوع تیراندازی در اطراف هایلند پارک در شمال شیکاگو در مراسم 4 ژوئیه، روز استقلال این کشور، خبر دادند. به دنبال وقوع تیراندازی رژه متوقف شد و حاضران به سرعت محل رژه را ترک کردند. منابع خبری آمریکا اعلام کردند که این تیراندازی 6 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت.
رئیس جمهور اوکراین عقب نشینی نیروهای این کشور را از شهر لیسیچانسک تایید کرد. لیسیچانسک دومین شهر مهم در منطقه لوهانسک و شرق اوکراین است که روسیه با تصرف آن کنترل کل منطقه لوهانسک را در دست گرفت. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین علت این عقب نشینی را حفظ جان سربازان اوکراینی اعلام کرده.
لیسیچانسک آخرین شهر راهبردی در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین که خیلی زودتر از پیشبینی ها به دست ارتش روسیه و نیروهای جمهوری لوهانسک افتاد. لئونید پاسچنیک رئیس جمهور لوهانسک:
هموطنان عزیز و شهروندان جمهوری لوهانسک، آنچه همه ما 8 سال منتظر آن بودیم تحقق پیدا کرد. نیروهای ما با حمایت نیروهای مسلح روسیه شهر لیسیچانسک را آزاد کردند و بدین ترتیب مناطق تاریخی جمهوری لوهانسک به طور کامل آزاد شد. آزادی لوهانسک به منزله روز پیروزی بزرگ بر نازیسم در سال 1945 است.
البته کارشناسان نظامی پس از پیروزی ارتش روسیه در شهر سورودونتسک که پس از هفته‌ها نبرد به دست آمد، پیش‌بینی می‌کردند که از دست رفتن روحیه سربازان اوکراینی باعث شود که شکست‌های بعدی سریع‌تر از قبل برای آنها رقم بخورد. اما شاید هیچ کس انتظار چنین عقب نشینی زودهنگامی را از لیسیچانسک نداشت، تا جایی که حتی زلنسکی هم غافلگیر شد. رئیس جمهور اوکراین که دیشب در واکنش به خبر شکست در لیسیچانسک گفته بود بعید می‌داند که این شهر به طور کامل به دست روس‌ها افتاده باشد، بامداد امروز اذعان کرد که عقب نشینی از این شهر با هدف حفظ جان سربازان اوکراینی صورت گرفته.
ما به زندگی سربازانمون اهمیت می‌دهیم و می‌توانیم دیوارها را بسازیم و این مناطق را باز پس خواهیم گرفت، اما محافظت از مردم باید فراتر از هر چیزی باشد.
یکی دیگر از تحولات میدانی اخیر حمله پهپادی و موشکی اوکراینی ها به شهر مرزی بلگرود روسیه بود. در این حمله 3 غیر نظامی روس کشته شدند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه:
این اولین بار نیست که نظام کیف با سلاح‌های غیر هدایت شونده به مناطق مسکونی حمله می‌کند. این کار با هدایت اربابان غربی و به دستور آنها انجام می‌شود. اگر آنها به این اقدامات تحریک‌آمیز ادامه دهند پشیمان خواهند شد.
ولادیمیر پوتین پیش از این حمله به شهرهای روسیه را به عنوان خط قرمز این کشور اعلام کرده و گفته بود در صورتی که اوکراین با سلاح‌های ناتو اقدام به حمله به خاک روسیه بکند پاسخی ویرانگر دریافت خواهد کرد. پوتین هشدار داده بود که مراکز تصمیم‌گیری را در کیف هدف حمله قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد در پنجمین ماه از جنگ اوکراین اوضاع در حال بازگشت به روزهای اول است، در حالی که روسیه با هدف پیشبرد مذاکره و کم هزینه کردن جنگ بر شرق اوکراین تمرکز کرده، حمله به شهرهای روسیه ممکن است دوباره شعله جنگ را به پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین بازگرداند.
همکارم آقای محمدی و نگاهی به رویدادهای ورزشی ایران و جهان.
خیلی متشکرم. سلام به شما و شنوندگان عزیز. آزادکاران ایران با 2 مدال طلا، 4 نقره و 2 برنز نایب قهرمان کشتی آسیا شدند. در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نونهالان در منامه بحرین برای تیم کشورمون رضا افشار در وزن 68 کیلوگرم و رامتین خدابخش در 85 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شدند. آریان مهرعلی‌زاده، حسین آریان، ماهان کابوسی و امیر محمد رحیمی در وزن‌های 44، 48، 62 و 75 کیلوگرم به مدال نقره رسیدند و امیر عباس علیزاده در 38 و امیر حسین محمدی مقدم در 41 کیلوگرم مدال برنز گرفتند. در رده‌بندی تیمی هم ایران به عنوان نایب قهرمانی دست یافت، هند قهرمان شد و قزاقستان هم در رتبه سوم جای گرفت. تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین مسابقه‌اش در پنجره سوم انتخابی جام جهانی 91-56 تیم ملی سوریه رو در شهر حلب شکست داد و به عنوان تیم دوم گروه 4 به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود کرد. در دیگر دیدار این گروه بحرین 62-51 تیم صدر جدولی قزاقستان رو شکست داد و به عنوان تیم سوم گروه جواز صعود گرفت. مرحله دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی از پنجشنبه سوم شهریور آغاز میشه و تیم‌های استرالیا، چین و ژاپن حریفان ایران در این مرحله خواهند بود. رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور در بخش پسران با جابجایی 1 حد نصاب ملی و 5 رکورد باشگاهی همراه بود. در این مسابقات محمد حسام مظفری از تیم پلیمر خلیج فارس رکورد ملی ماده 800 متر نوجوانان رو بعد از 15 سال ترقی داد و امیر حسین اسدی در 10 کیلومتر پیاده روی، سجاد آقایی در 400 متر، حسین نوری در 3000 متر، ارسلان قشقایی در پرتو وزنه و علی امیریان در 2800 متر حد نصاب باشگاهی کشور رو جابجا کردند. تیم ملی والیبال نخستین تمرینش رو در آرگو آرنا، سالن اصلی مسابقات هفته سوم لیگ ملت‌ها در شهر گدانسک لهستان برگزار کرد. شاگردان بهروز عطایی در اولین مسابقهشون در هفته پایانی لیگ ملت‌ها ساعت 22:30 دقیقه سه‌شنبه به مسافه لهستان میزبان میرن. خبر دیگه از این که تیم والیبال دختران ایران در نخستین دیدارشون در رقابت‌های قهرمانی زیر 20 سال آسیا به مسافه تایلند رفتن و 3-0 نتیجه رو واگذار کردن. والیبالیست‌های کشورمون ساعت 16 امروز مقابل قزاقستان میزبان رقابت‌ها سفارایی می‌کنن. ثبت نام شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال از امروز سه‌شنبه آغاز میشه و متقاضیان میتونن در فرصت 1 هفته‌ای برای در اختیار گرفتن پست‌های ریاست، 2 نایب رئیسی و 1 صندلی خالی هیئت رئیسه اعلام آمادگی کنند. انتخابات هم 8 شهریور ماه برگزار میشه. بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی فوتبال کشور، رافائل سیلوا مدافع برزیلی فصل قبل استقلال قراردادش رو با این تیم تمدید کرد. زباهن اصفهان امیرحسین جدی مدافع فصل قبل پیکان رو به خدمت گرفت و محمد رضا شکیب خو هافبک شاهین بوشهر به آلومینیوم عراق رفت. و اینکه ماریوس ویزه رئیس فدراسیون جهانی جودو با حضور تیم‌های ملی ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی موافقت کرد. این بازی‌ها از 17 مرداد در قونیه ترکیه آغاز میشه و تیم ملی جودو کشورمون با 14 ورزشکار مرد و زن در این بازی‌ها شرکت خواهد کرد. متشکرم از همراهیتون.
گرد و غبار از شمال شرق تا جنوب غرب، آسمان 16 استان کشور خاکستری شد. گرد و غبار روز دوشنبه ادارات تهران، البرز، برخی شهرهای خوزستان، خراسان شمالی و کرمان را تعطیل کرد. شاخص آلایندگی هوا در بسیاری از شهرهای استان خوزستان خطرناک شد. در دسفول غلظت گرد و غبار به 16 برابر حد مجاز رسید. همین وضع در آبادان، گتوند، شوشتر، اندیمشق، شوش و کرخه نیز حاکم بود. ریزگردها به شمال شرق کشور هم رسید. شاخص آلودگی هوا در بجنورد به عدد 500 رسید و کیفیت هوا در وضع خطرناک قرار گرفت. سازمان هواشناسی با اشاره به وقوع گرد و خاک در بسیاری از مناطق کشور از بهبود نسبی وضع هوا از فردا خبر داد. هواشناسی همچنین برای استان‌های شمالی و جنوب شرقی کشور بارندگی پیش بینی کرد.
امشب برای مناطقی از استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز بارش باران خواهیم داشت، گاهی هم رعد و برق، وزش باد، و برای نقاطی از سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان، شمال شرق هرمزگان هم امشب رشد ابر همراه با رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک هم رخ خواهد داد. فردا برای جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان، جنوب شرق فارس مجددا در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابر، رگبار، رعد و برق پیش بینی کردیم، و برای ارتفاعات البرز در نقاطی از استان گیلان بارش پراکنده خواهیم داشت.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:08 و طلوع آفتاب ساعت 5:54 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده رازهاست، نخستین سرآغاز آغازهاست. هموطنان عزیز و اهالی علم و فرهنگ و قلم، سلام، شبتون خوش و آرام. به برنامه شبهای ایران از مرکز سمنان خوش آمدید. امیدواریم در این 90 دقیقه که همراهتون و هم صداتون هستیم لحظه های خوبی برای شما باشه و شما هم شنونده فعال شبهای ایران از رادیو سمنان باشید. من آزیتا آسودگان هستم که به اتفاق همکارانم خانم مریم بابایی نویسنده و تهیه کننده برنامه، آقای علی سامعی صدا بردارمون، خانم فهیمه ملکدار دستیار تهیه و پاسخگوی تلفن‌های شما، خانم نرجس نجفی گزارشگر ما از رادیو سمنان و خانم طیب زاره از مرکز فارس و آقای سرگزی از مرکز همدان گزارشگران این دو مرکز، همگی در خدمت شما هستیم انشاءالله تا ساعت 1:55 بامداد. بعضی از عزیزان هموطنمون همین الان در محل کار هستن و صدای ما رو از شبهای ایران میشنون. به شما عزیزان خدا قوت میگی. یه ده هم مثل راننده های آژانس ها و راننده های خودروهای سنگین از رادیوی خودروشون صدای ما رو میشنون. به شما هم خسته نباشید میگیم، لطفاً با احتیاط برونید. و البته خیلی ها هم از سکوت و آرامش شب استفاده میکنن برای مطالعه و یا نویسندگی تا تمرکز بیشتری داشته باشن. به این عزیزان اهل علم و قلم هم عرض ادب میکنیم و روز قلم رو تبریک میگیم. بله، 14 تیر ماه هر سال روز قلم که نامگذاری این روز به پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای فرهنگ عمومی بوده. قلم زبان عقل و معرفت و احساس ما آدم است و البته زبان دوم ماست که بیان کننده اندیشه و شخصیت صاحب اونه. اتفاقا سؤالی که برای همراهی و همصدای بیشتر شما در نظر گرفتیم درباره همین موضوعه، یعنی قلم. چند لحظه صبر بفرمایید، سوال رو میگم خدمت شما. سوال اینه، دقت بفرمایید، دوست دارید چه جمله‌ای بنویسید که از شما به یادگار بمونه؟ دوست دارید چه جمله‌ای بنویسید که از شما به یادگار بمونه؟ شما هموطنان عزیز با این دو شماره جواب‌هاتون رو به دست ما برسونید. 33-44-77-48 با پیش شماره 023 و شماره پیامک ما 30231. خب با اعلام ساعت 35 دقیقه بامداد از برنامه شبهای ایران از رادیو سمنان یه ترانه به اسم آب و خاک بشنوید با زبان شیرین سمنانی تا تلفن‌ها و پیامک‌های شما رو دریافت کنیم و با افتخار صداتون رو پخش کنیم و پیامک‌های شما رو بنده بخونم.
من یعنی وطن ما آب و خاکم، یقمه بره و ما خواکم، سمم یعنی ننا اون ذاتی پاکی و برک و عمری ناجنچش هلاکی، سمم یعنی زفان عینی نباتی هزاران سال تاریخی مینی سری پیان پهشتا، اما پشتی دل برز گوشتا، اما پشتی دل برز گوشتا، سمن یعنی نجابت عشق افنا، سراسمون مسینه مچتون تا، هرگل دست جان بینی مناره، زمین پی به خود دارن اشاره، زمین پی به خود دارن اشاره، سمن یعنی کبیری خوشگو تاقی، سمن پیم شهیدان بوی داقی، هزار کبیری خیل به بار ناپیاله، شهیدان پی به باسه دشت لاله، اگر دنیا برابر آرومش دی بزن خیلی شهیدون اج و پشتی، بزن خیلی شهیدون اج و پشتی،
با برنامه شبهای ایران از رادیو سمنان در خدمت شما هموطنان عزیزمون هستیم در بامداد سه‌شنبه 14 تیر ماه. انشاءالله فرصت همراهی با ما رو تا ساعت 1:55 داشته باشید. از شما پرسیدیم دوست دارید چه جمله‌ای بنویسید که از شما به یادگار بمونه؟ شماره تلفن ما 33-44-77-48 با پیش شماره 023 و شماره پیامک 3231. قلم از دیدگاه قرآن و دین شکوهمند اسلام نماد تفکر و آگاهیه و اونقدر مقدسه که خداوند بزرگ به اون قسم یاد کرده، همونجا که فرموده نون والقلم و ما یسترون، یعنی قسم به قلم و آنچه می نویسد. خوبه به این نکته هم توجه کنیم که بیان ماندگار نیست، ولی قلم می تونه باعث ماندگاری و بقای بیان بشه. یکی از مسائل مهمی که نمیشه برای حیات و بقای یک ملت یا یک جامعه ازش غافل شد، مسئله قلم و نویسندگیه. چون نویسندگی هنریه که مادر خیلی از هنرهای دیگه است. مثلا هنرهای نمایشی مثل تئاتر و سینما که نیاز به نمایش نامه و سناریو دارن و این کار رو باید از قبل نویسندگان انجام بدن و تأثیر بسیار مهم اون فیلم یا نمایش یا مجموعه تلویزیونی به جامعه برمیگرده. به هنر نویسنده فیلم یا نامه یا نمایش باید اهمیت ویژه داده بشه. اینجا استان سمنانه و ما میخواییم یکی از چهره های کشورمون و نویسندگان بزرگ استانمون رو به شما معرفی کنیم. صدای جناب دکتر عبدالرفیع حقیقت رو میشنوید.
به نام خداوند جان آفرین حکیم سخندر زبان آفرین، من عبدالرفیع حقیقت هستم. گفتم فرزند کریم در سال 1313 متولد شدم در سمنان و 1340 به تهران اومدم. الان 60 ساله که در تهران زندگی میکنم و همیشه این شعر رو گفتم: شهر سمنان است و نبض جان من، در هوای عشق من ایران من، تن به تهران است و دل در اون مکان، زین جدایی میکند هر دم فغان. میدونید که من خدمتگزار واقعی فرهنگ ایران هستم، به ویژه فرهنگ استان سمنان. من 142 جلد کتاب برای ایران و 20 جلد برای استان سمنان تا حالا تألیف کردم که دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در سمنان و حضور علامه حائری 7 سال گذراندم و بعدم به تهران آمدم و دوره دکترای تاریخ را در دانشگاه تهران با حضور دکتر ذبیح‌الله صفا به پایان رسوندم. اکنون خوشحالم که تاریخ سمنان را چند دفعه تجدید چاپ کردم، تاریخ قومس همینطور و تاریخ نهضت‌های ملی ایران در 5 جلد، عرض کنم که نگین سخن در 18 جلد، تاریخ نهضت‌های فکری ایرانیان در 5 جلد، اقبال شرق 40 مجلس شیخ الادلاله سمنانی، قیام سربداران. میدونید سربداران تلویزیون هم بعدن نوشتم که بعدن ضبط و پخش شد، مجموعه کامل نورالعلوم شیخ ابوالحسن خرقانی و از همه مهمتر سخنرانی من در دانشگاه UCL به عنوان پیام جهانی عرفان ایران بود که بسیار مورد توجه استانی های سمنان شد. کتاب سلطان العارفین بایزید بسطامی رو تا حالا 18 چاپ انتشارات بهجت منتشر کرده. دیوان کامل اشعار شیخ علاءالدوله سمنانی را از لندن آوردم بعدن چاپ کردم. کتاب آفتاب ایران از دیدگاه علامه اقبال لاهوری، مجموعه کامل غزلهای سعدی به خط استاد سخاوت، مجموعه کامل غزلهای فروغی بسطامی به خط شادروان استاد حسن بخاوت، فرهنگ شاعران زبان فارسی از آغاز تا امروز، تاریخ هنرهای ملی به هنرمندان ایرانی از کهن‌ترین زمان تا دوره قاجاریه، عرض کنم تجلی تاریخ ایران مجموعه مقالات بنده است، ارغنون حقیقت نخستین مجموعه شعر بنده است که تا حالا چندین چاپ شده، تاریخ عرفان و عارفان ایرانی از بایزید بسطامی تا نونعلی‌شاه گناوی در 752 صفحه که تا 18 چاپ شده تا حالا، پیام جهانی عرفان ایران یا ارزش‌های ایران که متن سخنرانی من در دانشگاه UCLA بوده، تاریخ علوم و فلسفه ایرانی از جامعه و حکیم تا حکیم سبزواری، تاریخ جنبش‌های مذهبی در ایران در 5 جلد بسیار مورد استقبال گرفت، هفت گنج کومه شامل شرح احوال شاعران نامی در محدوده استان سمنان که به اصطلاح همه این 5-7 شاعرم بودن که شاعرها درباره من ساختن که گنج هشتم، 50 سال دوستی به مناسبت جمعیت تأسیس جمعیت سمنانیان و بعداً 70 سال همدلی مال مربوط به انجمن سمنانی های مقیم مرکز و کومشیار مقیم تهران، فرهنگ تاریخی و جغرافیای شهرستان های ایران در 800 صفحه، پژوهش پیرامون ارتباط سعدی با مولوی، عرض کنم سهروردی کتاب شهید فرهنگ ملی ایران، شهیدان قلم و اندیشه جلد اول، شناسنامه آثار تاریخی کومش استان سمنان، به هر حال به ملت ایران به ویژه استان سمنان از ارادت و صمیمیت میکنم و همیشه امیدوارم که خدمتگزار واقعی این مملکت به خصوص این استان باشم. سعادت و سلامتی شما را که با من مصاحبه کردید از خداوند خواهانم.
صدای آقای دکتر عبدالرفیع حقیقت، نویسنده، پژوهشگر، مورخ، شاعر بزرگ استان سمنان و چهره ماندگار کشوری رو شنیدیم که خوشبختانه از وجودشون بهره مندیم. ساعت 46 دقیقه بامداده. از شما پرسیدیم دوست دارید چه جمله‌ای بنویسید که از شما به یادگار بمونه.
عرض سلام و خسته نباشین خدمت عوامل رادیو سمنان. پیامبر اکرم صلی الله می‌فرماید قلم نعمت بزرگی از طرف خداوند است و اگر قلم نبود ملک و دین استوار نمی‌شد و زندگی شایسته برقرار نمی‌گردید. روز قلم روز خلقت معرفت و روز زیبای آفرینش بر تمام نویسندگان و کسانی که اهل قلم هستند تبریک می‌گویم. مرضیه سلیمی از شهرستان سنقر استان کرمانشاه.
درود و سلام به عوامل برنامه. موضوع اینه که چه جمله و نوشته‌ای از خودمون به یادگار بذاریم.